با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی هم‌میهنان عزیز و ارجمند، امروز جمعه 22 آبان ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 13 ماه نوامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. از همه هم‌میهنان عزیز دعوت می‌کنیم به آخرین و مهمترین خبرهای امروز ما توجه فرمایند. با انتقال ده‌ها جسد دیگر از پاسدارانی که در جنگ سوریه جان باختند، رقم تلفات سپاه باز هم بالا رفت. طی روزهای اخیر اجساد گروه زیادی از سپاهیان از سوریه به شهرهای مختلف کشور برای برگزاری مراسم خاکسپاری منتقل شده است. دیروز پیکر 4 تن از پاسدارانی که در دفاع از بشار اسد در حومی حلب جان باختند در شهر قم تشییع و به خاک سپرده شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا ضمن انتشار گزارش کوتاهی از مراسم خاکسپاری این 4 تن از ذکر اسامی و هویت آنها خودداری کرد و نوشت شرکت کنندگان در مراسم تشییع شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند. در همین حال گزارش ها از مشهد حاکی است که پیکر 2 تن از پاسدارانی که در سوریه کشته شدند پس از تشییع در گورستان بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شد. اسامی این 2 تن را خبرگزاری دولتی دانشان ایسنا منتشر کرده است. سید علی عالمی و علی رحیمی که هر 2 از سوی سپاه پاسداران به سوریه اعزام شده است. در حومی حلب کشته شدند. منابع خبری در تهران گفتند که مراسم تشییع جنازه تعداد دیگری از اعضای سپاه در چند شهر دیگر نیز برگزار شده است و طبق خبرها رقم تلفات افراد سپاه در جبهه جنگ سوریه هر روز افزایش می‌یابد. طبق آمارهای رسمی تاکنون بیش از 500 تن از پاسداران در دفاع از بشار اسد در حومه حلب کشته و تعداد زیادی مجروح شدند. جمهوری اسلامی از افشای خبر رقم کامل کشتگان و مجروحان خودداری می کند. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز در یک تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی به او گفت که برای حضور در 3 نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به زودی به تهران سفر می کند. این تماس تلفنی و نحوه گفتگو با حسن روحانی نشان می دهد که رئیس جمهور اسلامی اختیاری در مورد دعوت از رئیس جمهور روسیه را ندارد و این ولادیمیر پوتین است که به حسن روحانی می گوید من در چند روز آینده به تهران می آیم تا با شما درباره مسائل مورد علاقه دیدار و گفتگو کنم. اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز 2 آذر ماه در تهران برگزار خواهد شد. قرار بود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با عزیمت به روسیه دعوت رسمی حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی از پوتین برای شرکت در اجلاس گازی تهران را به پوتین ارائه دهد، ولی پوتین قبل از دریافت دعوتنامه خودش شخصا تلفنی به حسن روحانی ابلاغ کرد که به تهران می آید. در همین حال دولت اسلامی با دولت روسیه قراردادی امضا کرده که بر اساس آن روسیه 1 8 میلیارد دلاری به شرکت‌های ایرانی وارد کننده کالا از روسیه می‌دهد. معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت جمهوری اسلامی از توافق مسکو و تهران در خصوص اعطای وام 8 میلیارد دلاری روسیه به جمهوری اسلامی خبر داد. روسیه الیوم گزارش داد که مشتبه خسروتاج معاون اول وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت مسکو و تهران بر شروط اساسی وامی به ارزش حدود 8 میلیارد دلار که روسیه با هدف اجرای طرح‌های مشترک اعطا خواهد کرد توافق کردند. به افزود این وام به شرکت‌های ایرانی وارد کننده از روسیه که چیزی معلوم نیست برای اجرای پروژه‌های مشترک اعطا خواهد شد. خسرو تاج ضمن تأکید بر اینکه اکنون بانک‌ها باید بر جزئیات این طرح توافق کنند افزود، برای اجرای این طرح دو راه وجود دارد: اول از طریق ضمانت‌های دولتی و دوم از طریق ضمانت‌های بانکی. این در حالی است که گفته می‌شود برخی از زیرساخت‌های ایران به روسیه واگذار می‌شود. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از این اقدام و واگذاری برخی زیرساخت‌های ایران به روسیه از سوی دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت این اقدام در حقیقت واگذاری امور مهم به کفار است. به افزود شخصی که قرارداد واگذاری تلگرام با روس‌ها را ایجاد می‌کند شبها در خانه خود مراسم عزاداری دارد، یعنی عزاداری نمیتواند تأثیری در شیوه حکومتی وی بگذارد. غلامرضا جلالی افزود مدیران همه بر باورهای دینی اعتقاد دارند، اما سیستم مدیریتی آنها با باورهای دینی متفاوت است. اشاره این مسئول پدافند غیر عامل مسئولان وزارت اطلاعات ارتباطات دولت حسن روحانی، چرا که به گزارش پایگاه خبری دیگربان، وزارت ارتباطات در دفتی اخیر از عقد برخی قراردادهای ارتباطی و اینترنتی با روسیه خبر داده که از جزئیات تمام این قراردادها اطلاعی در دست نیست و محرمانه است. در همین حال در یک برنامه زنده تلویزیونی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، یک عضو شورای شهر تهران درباره فروش کودکان و نوزادان در سراسر کشور توضیحات تکاندهندهی ارائه داد و گفت او زنی را می شناسد که فرزندش را فروخته و با 50 مرد در یک خانه مجردی زندگی می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و پایگاه خبر آنلاین، در این چند روزه اخباری درباره خرید و فروش نوزادان در ایران منتشر شده است و دیشب محمد حسین رنجبران سردبیر گفتگوی ویژه خبری ابعاد این موضوع را با حضور فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران روشن کرد. در این برنامه به صورت تلفنی رئیس پلیس پایتخت حسین ذبحی معاون دادستان کل کشور و مسعودی فرزند معاون سازمان بهزیستی حضور داشتند. فاطمه دانشور و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ هر کدام درباره پدیده خرید و فروش نوزادان و کودکان توسط مادران و پدرانشان توضیحات تکان‌دهنده‌ای ارائه کردند. عضو شورای شهر تهران گفت این موضوع را 10 سال است دنبال می‌کنیم و پلیس نمی‌تواند به تنهایی این مشکل را حل کند. و گفت رقم‌های فروش نوزادان سالم بین 4 تا 10 میلیون تومان است. هیچ یک از مسئولان نتوانستند راه حلی برای این مشکل بزرگ که نیاز به بودجه هم دارد ارائه دهند. هر سال نیز فروشندگان نوزاد و بچه‌ها به دلیل گسترش هرچه بیشتر فقر افزایش می‌یابد. عضو شورای شهر تهران گفت ماموران شهرداری یک گدا را بازداشت کردند که بچه‌ای را در بغل داشت که 3 روز بود فوت شده بود و او همچنان داشت با بچه‌ای که مرده است گدایی میکرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه گفت آنچه امروز شاهد هستیم به دلیل غفلت ما در سالهای گذشته بوده است. ما 8 سال قبل وقتی صحبت از فروش نوزادان میکردیم حتی وجود کودکان خیابانی را هم نفی کردند. بنابراین بدیهی است که وضعیت امروز این کودکان مناسب نباشد. در همین حال از زمان استقرار حکومت جمهوری اسلامی تا کنون، یعنی در طول 37 سال گذشته، حتی یک بیمارستان هم در کشور احداث نشده و هزاران تخت بیمارستانی که در دوران سلطنت روانشاد محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامه ایجاد شده بود فرسوده شدند. بر اساس آماری که دیشب وزیر بهداشت جمهوری اسلامی حسن قاضی‌زاده هاشمی ارائه کرده است، ایران در سطح کشور نیاز به 100,000 تخت بیمارستانی دارد. وزیر بهداشت از کمبود 100,000 تخت بیمارستانی در کشور و ضرورت تعویض 10,000 تخت فرسودی بیمارستان ها خبر داد و گفت در حال حاضر 90,000 تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد که 53% این تعداد تخت بیمارستانی فرسوده و نیازمند جایگزینی است. پیشتر نیز معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفته بود که کشور ما حدود 80,000 تخت بیمارستانی نیاز دارد، در حالی که این وزارتخانه سالیانه قادر به تأمین تنها 2,000 تخت است و به این ترتیب حل این مشکل 40 سال زمان میبرد. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی دیشب از کمبود 200,000 پرستار در ایران خبر داد و کمبود پزشک عمومی و متخصص در مناطق محروم و روستاهای کشور را نیز از جمله مشکلات درمانی ایران دانست. در همین حال امام جمعه موقت تهران آخوند کاظم صدیقی امروز در نماز هفتگی و بیرونق جمعه تهران در انتقاد از حسن روحانی گفت ادبیات نیشدار رئیس جمهور در شأن ایشان نیست. وی در واکنش به سخنان حسن روحانی که نسبت بازداشت روزنامه نگاران بدون هیچ دلیلی اعتراض کرده بود گفت آقای رئیس جمهور در نمایشگاه مطبوعات مطالبی را گفتند که نیش داشت. از چه کسی دفاع میکنید و به چه کسی حمله میکنید؟ کسی که در رأس دستگاه اجرایی است نباید با مسائل با عصبانیت برخورد کند و نباید نیشدار صحبت کند. آخوند کاظم صدیقی گفت حیف است که رئیس جمهور در برابر بیگانگان رعایت ادبیات و همه جوانب را بکند اما در حمله خودی ها به مؤمنین، به متدینین و خدمتگزاران کشور طور دیگری صحبت کند. در همین حال همزمان با آغاز سفر حسن روحانی رئیس جمهور به فرانسه، گروه ها و سازمان های مخالف جمهوری اسلامی دست به یک تظاهرات در پاریس می زنند و نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض می کنند. تا کنون 2 تظاهرات اعتراضی مخالفان جزئیات برنامه‌هایشان را منتشر کردند. روز یک شنبه 15 ماه نوامبر تظاهراتی از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در میدان شاسله در مرکز پاریس برگزار می شود و دومین تظاهرات که پیش از تظاهرات قبلی است از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر در میدان رپوبلیک انجام می گیرد. در آستانه آغاز سفر حسن روحانی به فرانسه فراخوان‌هایی نیز از سوی گروه‌های مختلف حزبی و سیاسی و انجمن‌ها و احزاب فرانسوی از جمله حزب سبزهای فرانسه، حزب کمونیست این کشور، دبیرخانه بین‌المللی سندیکای کنفدراسیون ملی کار CNT، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران، واحد پاریس، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، جمعیت کردهای مقیم فرانسه، حزب دموکرات کردستان ایران، کمیته پاریس و چندین سازمان و گروه ایرانی مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده است. کمیته برگزاری تظاهرات اعتراضی به نقض مستمر حقوق بشر در ایران که تظاهراتی را در میدان شاسلی پاریس تدارک دیده است در فراخوان خود می نویسد سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به فرانسه در شرایطی انجام می گیرد که همزمان با توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ جهانی به گیروبندها و سرکوب فعالان جامعه مدنی ایران گسترش یافته و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم طبق آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران ابعاد جدیدی به خود گرفته است و سرانجام هزاران روستای کشور با بی‌آبی روبروست و حتی آب آشامیدنی هم بسیاری از روستاها محرومند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد ظهر امروز در جلسه طرح مشارکت عمومی برای افزایش تولید در سران استانداری استان لرستان ابوالفضل رضوی گفت آبرسانی 7,000 روستا در کشور با تانکر انجام می شود. به گفت بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 92 یعنی 2 سال پیش 15% روستاهای لرستان خالی از سکنه و 20% روستاها کمتر از 20 خانوار جمعیت دارند.